طالبان پیش از این ترور برهان‌الدین ربانی را بر عهده گرفته است. حامد کرزایی رئیس جمهور افغانستان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود، برای مراسم خاکسپاری برهان‌الدین ربانی به کشورش بازگشت. وی در واکنش به ترور ربانی گفت: این کار دشمنان مردم افغانستان است. تا کنون هیچ گروه دیگری مسئولیت ترور برهان الدین ربانی را بر عهده نگرفته است. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من سوالی که داشتم در مورد وضعیت ایران هست. تا حدی با نظر شما آشنا هستم که فرمودید توی زمان کوتاهی اوضاع ایران تغییر میکنه. میخواستم ببینم اون دولت و حکومتی که بعد از این سر کار خواهد اومد، نظر شما چی هست؟ چه پیش بینی در این مورد دارید؟
ببینید سرکار خانم، من فکر میکنم جامعه ایران و مردم ایران به یک مرحله ای از آگاهی و بلوغ در مقام مقایسه با گذشته خودشون و بقیه کشورهایی که همکنون در جهان در حد و سطح ما هستن رسیدن که بتونن یک حکومتی مبتنی بر اصولی که تا حدودی پذیرفته شده و شناخته شده است رو داشته باشن. من هیچ دلیل نمیبینم که کشورهایی در جهان از هند و ترکیه و فرض کنید مکزیک و اینها باشند که بتونن یه حکومتی رو داشته باشن، یعنی مردم این رو بفهمند و بدانند که یه عده‌ای رو مأمور و مسئول میکنن که کارهای سیستم اجتماعی یا سیاسی رو اداره کنن، اونها رو مسئول و جوابگو میدونن و از طریق انتخابات اونها رو برمیگزینن، این حق رو برای برگردوندنشون یا تجدید انتخابشون در یه چارچوب محدودی قبول میکنن. قانون اساسی وجود داره که روابط حکومت و دولت رو با مردم، مردم رو با مردم، مردم رو با حکومت مشخص میکنه و این قوانین بر مبنای آنچه که امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر هست اگر تنظیم بشه به مقدار زیادی آزادی رو، دموکراسی رو، حقوق انسانی رو چه در جهت فردی و اجتماعی رعایت خواهد کرد. من نگران شرایط ایران نیستم و تصور من این هست که در جامعه ایران به اندازه کافی افراد آگاه و در این حال دلسوز و علاقمند به زندگی مردم ایران، جامعه ایران و حتی خود و خانوادهشون هستن که بتونن موضوعها و مسائل جزئی و شخصی و فردی و مصالح خصوصی رو کنار بگذارن و در یک سطح انسانی و اخلاقی و در چارچوب ملی و ملت ایران نقشی و به هر حال کاری انجام بدن. من ابدا مسئله ای نمی بینم. حتی درست بس این است که فرض کنید شما در این بیمارستان این جراح رو یا این رئیس رو بردارید، جراح رو رئیس دیگری بگذارید، یا به هر حال دوستانی که در سراسر جهان و در ایران سر کار هستن نه توانایی های ویژه‌ای را نشون دادن، نه آگاهی های عجیب و غریب سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و انسانی رو از خودشون بروز دادن، نه نشون دهنده رعایت اصول اخلاقی انسانی بودن که ما فکر کنیم حالا جانشین یافتن برای اونها یا پیدا کردن جانشین برای اونها مسئله و مشکلی است. من میدونید اگر با افکارم کمی آشنا باشید یه ذره تندتر در سطح جهانی میرم که اگر همه رهبران سیاسی دنیا رو ما دور بریزیم و بچه های کلاس پنجم رو بذاریم مسئول امور مملکت، اوضاع رو بهتر از این و عادلانه تر و منصفانه تر از این عمل میکنند و پیاده میکنند و اداره میکنند. به همین جهت است که جایی برای این نگرانی ها نیست. مسائل خاص سیاسی مطرح، فرض کنید دخالت خارجی مطرح، احتمالاً گروهی که از فرصت استفاده کنن هست، ولی من فکر میکنم جامعه‌ای که تا به این مرحله از درک و آگاهی رسیده، جامعه‌ای که متاسفانه دوتا مشکلی که در مقابلش هست، یکی یأس یکی ترس، و این حتی همین یأس در مورد آینده هم وجود داره، گرفتاری اصلی و اساسی به این معنا که اگر مردم بی خودی گذشته رو به آینده تأمین ندن. و به همجاست که من با دو گروه یه ذره مسئله دارم تو صحبتهایی هم که از دوستان ایرانی میشنوم، حتی در برنامه های ایرانی عرض میکنم، میبینم هم دوستان تاریخدان ما هم دوستان روزنامه نگار ما به صورتی که البته میشه فهمید، از ذره روانی من میتونم اون رو بفهمم، چگونه گذشته رو با آینده تعمیم میدن و همچنان نگران تکرار. نه، ماجرای 33 سال قبل ایران اصلا نمیتونه تکرار بشه. این درست مثل این است که بچه‌ای که 3 ساله بود حالا 36 ساله است، بکنیم باز کار 3 ساله میکنه، اصلا قابل قبول نیست. نگران مسائلی مثل تجزیه ایران هم نیستم، نگران جنگ داخلی هم نیستم، و به نظر من اینقدر این روابط در حالی که مثل یک رژه نظامی مرتب و منظمه رو میفهمم، ولی از طرف دیگه هم میدونم چقدر این تفنگ ها خالی هست. در نتیجه نظری که در این باره دارم این است که همینقدر که این بنبست اقتصادی و بنبست ایدئولوژیک هم اکنون در جامعه ایران هست، فشار رو به سیستم به مرحله‌ای برسونه که نتونه خودش رو نگه داره، حالا به هر صورتی اتفاق بیفته که میشه راجع به اون احتمالاتی داشت یا بحثایی کرد، ماجرای جانشینی به اون صورت مطرح نیست. یه گروه 5 نفره، 7 نفره، 10 نفره، 11 نفره، نمیدونم، به راحتی میتونن یه دورانی رو بگذرونن و بعدم موضوعها به مقدار زیادی روشنه. شما اگه بخواید مدیر مدرسه بشید، مدیر بیمارستان بشید که خیلی خیلی کارش دقیقتر و پیچیده‌تر از اداره مملکت هست، همچین مسئله ای نخواهید داشت اگر یه حداقلی از توانایی داشته باشید و میل به انجام کار. این است که موضوع اصلی و اساسی رو باید اینجا گذاشت و گفتگوهایی درباره آینده یه مقداری ناشی از همون دوتا جمله ایست که عرض کردم یا لغتی است که اساس الان جامعه ایران ترس است و یأس. این یأس به خاطر تکرار یه مقدار حوادثه و بعدم خب مسائل اجتماعی دوره بلندی دارن و عمر انسان کوتاه. اینی که این یأس به اصطلاح اجتماعی یا انقلابی خیلی قابل فهمه، در خصوص ترسش هم میشه متوجه بود، در حالی که بسیاری از کسانی که دستن در کار تبلیغات مخالفت با حکومت ایران هستن هی از ظلم و بیداد اونا صحبت میکنن، در حالی که حالا یا واقعیت هست یا گزارشی میدن، متوجه اون طرف هم باید باشن که خود این یه ترس و وحشتی به وجود میاره که مانع حرکت مردم و ناامیدی میشه. اینه که تعادل و بالانسی در این زمینه ها بود وجود داشته باشه، که البته چون در کار سیاسی ما معمولا خیلی چیزی نمیدانیم و بیشتر احساساتی و هیجانی با موضوع برخورد میکنیم، ای بسا در حالی که به حساب خودمون داریم خدمتی میکنیم شاید زحمتی رو هم موجب میشیم. به همین جهت است که آنچه که میتونه اتفاق بیفته مثل همه جوامع پایین و بالا داره، هیچ کدوم از این کشورهای دوربر ما یا فرض کن کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا تجربه ایران رو نداشتن، هیچ کدوم از اونها اون آگاهی و پختگی و دانایی که در مردم ایران هست رو ندارن. این رو از سر مسئله ملت پرستی و ملیت پرستی عرض می کنم. نگاه کنید به میزان آگاهی هایی که از نظر علمی در این زمینه وجود داره و خود اینا نشان دهنده این است که احتمال خیلی از کار است. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام بار بشیم. اگه خود از هر جمعه
نمیشه من یه سوال کوچیک در مورد خودم هم داشتم.
خواهش کنم روی خط باشید. شنگان عشبند بعد از چند پیام با ما باشید.
سالی سرشار از سلامتی، شادی و موفقیت برای شما آرزومندیم. کلیسای بتل وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی به اطلاع می‌رساند مراسم تفیلای ایام روش‌هشانه و کیپور در سالن مجلل کلیسا با صدای ملکوتی حزان فرید دردشتی برگزار خواهد شد. سخنرانی‌ها و سمینارهای مختلف نیز به زبان‌های فارسی و انگلیسی برای جوانان برقرار خواهد بود. برای رفاه شرکت کنندگان ولی پارکینگ کافی و رایگان و بیبی سیتر در نظر گرفته شده. برای رزرو جای خود در صندلی‌های شماره گذاری شده با دفتر فدراسیون با 323-654-4700 تماس حاصل فرمایید. ایلات مارکت، گلدن سیتی، ساوند سیتی، سانتا مونیکا کاشر مارکت، انسینو گلد مارکت در ولی و در داونتاون با آقایان یکتافر با شماره 310-801-7218 و کوروش الیاهوزاده 213-623-2990 تماس حاصل فرمایید.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویسایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلینگ هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه مثل ادیشن کردن برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید قیمتا بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
شاخه خانوم با بخوشم باید بگم به شهر من.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان با حضور هنرمندان محبوب شما ستار، گروه جنجالی بلک کات، مامک خادم، خواننده نسل جوان خامیار، فرشید امین، احمد رضا نبیزاده. و خواننده نصرها بهزاد. اطلاعات کامل در سایت nipunk.org. تلفن تماس 949-851-3993. بهای بلیط پیش خرید $25 در مراکز ایرانی و وبسایت kodum.com و club670.com. اورنج کانتی مهرگان، جشن همگان.
Radio Iran LA, a state-of-the-art young media platform, is looking for talented Iranian hosts, camera people, video editors, reporters, and programs. Qualified applicants should apply online at 670amkirn.com.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 1-888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
آقای شان صداقتی در ایدن مموریال پارک سال جدید عبری را به جامعه یهودیان ایرانی تبریک می‌گویند با آرزوی صلح و آرامش در سراسر جهان. 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال کوچیک در مورد خودم دارم. من کمتر از 2 ماه هستش که اومدم امریکا و دارم توی مقطع PhD تحصیل میکنم. مشکلی که دارم اینه که رشته من خیلی خیلی زیاد در واقع رشته مدیریتی هستش و زیاد با عدد و رقم کار داریم، در این حال خیلی با متون نوشتاری و بحث کردن سر و کار داره. رشته لیسانس و فوق لیسانس من کاملا رشته مهندسی بود. چیزی که منو اذیت میکنه این هستش که من چون خیلی حالا توی زبان انگلیسی فعلا قوی نیستم، خوندن این متون واقعا منو آزار میده و من اصلا نمیتونم خوب تمرکز بکنم. وقتی که شروع میکنم به خوندن یه مطلبی، شاید بعد از 10 دقیقه کاملا ذهن من پرت میشه و کاملا پا میشه یه کار دیگه انجام میدم، یا میبینم یه دفعه 1 ساعت من نشستم دارم یه پاراگراف رو دائم تکرار میکنم بدون اینکه اصلا بفهمم چی هست. ولی یه وقتایی که میتونم تمرکز بکنم روی مطلب، سریع میتونم اون رو بخونم برم. این باعث شده که من کل هفته رو، تمام این 2 ماه رو دائم داشتم درس میخونم و امروز احساس کردم که کاملا کم آوردم، یعنی تمام طول روز رو خوابیدم فقط به خاطر برنامه شما از خواب بیدار شدم که بخوام بهتون زنگ بزنم باهاتون صحبت بکنم و نمیدونم که باید چه کاری انجام بدم. برای اینکه از الان تازه داره حجم کارها و درس‌ها و پروژه‌ام افزایش پیدا میکنه و واقعا این موقع نگران هستم. خواستم این رو هم ازتون سوال بکنم.
بله ببینید عزیز، آخه ما برخیمون اصولا یه ذهن سیستماتیک گرفتار جزئیات داریم، یا اینگونه آموزش دیدیم و ترین شدیم و در نتیجه مطالب رو باید عمیق و دقیق بدانیم، حتی حفظ کنیم و پیش بریم. به همین جهت است که شما ممکن در یه رشته فنی یا مهندسی تمام کار، مثلا فرض کنید یک دوره دانشگاهی شما 1000 صفحه باشه که باید مثلا 10 یا 20 صفحه خوانده بشه، فهمیده بشه یا مسائل مربوط به اون حل بشه، در حالی که تو رشته‌های اجتماعی قرار این است که 20,000 صفحه یه دفعه خونده بشه و در نتیجه فرد به یه نوع نگاه کلی و عمومی بدون توجه به جزئیات کار میکنه، چون در اونها واقعا عمق از اون سطح و وسعت به دست میاد و دو نوع ذهن رو براش هم آموزش میده، هم دو جور آدم هست که توجه به جزئیات یا کلیات رو وقتی داره به یکی از این دو تا شعبه و رشته بیشتر میخوره. بنابراین مورد اول شما این است که چون لیسانس و فوق لیسانستون تو اون رشته است، این رو اینگونه دارید. من خاطرم است در دانشگاه تهران همین بحث رو با دوستان داشتم. من خودم دوتا فوق لیسانسی رو که در ایران داشتم، برخی از این فوق لیسانس ها 40 صفحه بود که ما باید حفظ میکردیم، یعنی واقعا حفظ میکردیم در دوره دانشگاه، در حالی که من ترجیح میدادم به جای اون 40 صفحه که حفظ بشه 400 صفحه یه دفعه خونده بشه. این بود که حتی یه شعاری تا اون تندی داشتم که بخوانید و نفهمید. من دانشجوی که بخونه بفهمه نمیخوام، فقط بخونید، شما بهانه نش بشید بخونید. این مورد اول. همین سبب میشه که شما که اونجوری آموزش دیدید الان یه مقداری دلیل برخی از اوقات حواس پرتیتون هم توجه بیش از اندازه به موضوع، چون وقتی به موضوع توجه میکنید از ذهنتون و تخیل و حتی خلاقیت‌های خودتون استفاده میکنید و اون وقت است که ممکنه دنبال اون ذهنیت برید، اینه که در حالی که کتاب جلوتونه شما جای دیگری است. از طرف دیگه حرفتون درسته، در امریکا اصولا مثلا تو رشته‌های غیر فنی مسئله فقط خواندن همه چیزه، نه اونقدر دانستن همه چیز، و فرضشون بر این است که واقعا از طریق خواندنه که اون آموخته به دست میاد. بعدم شما در مقام مقایسه با بقیه دانشجویان تو این رشته هستید که ناچار شما نمیتونید با اون سرعت بخونید، اونا میتونن و ضمناً اگر اونا یه بک‌گراند و گذشته‌ای تو این زمینه داشته باشن خب خیلی مسائل براشون ساده‌تر و راحت‌تره. اما حالی که شما پیدا میکنید اولا ناشی از دو چیزه، یکی نگرانی شماست و یکی دودلی شماست، تردید شماست. نگرانیتون برمیگره به اینکه شاید از اختش آنگونه که میخواید یا فکر میکنید توانایشو دارید برنایید. دودلی شما در این است که آیا اصلا این کار رو من باید میکردم یا نه و آیا شدنیست یا نه، و ترکیب این دوتا شما رو گیر انداخته و گرفتار کرده و به همین جهت است که ذره واقع بینانه هم با خودتون و اگر فکر میکنید نمیرسید و نمیکشید با یک کسی صحبت کنید که آیا واقعا انتخاب درستی کردید یا نه. چون برخی از اوقات در یه جایی مانند امریکا مثلا فرض بفرمایید وقتی شما MBA میخواید بخونید، پسر من وقتی در UCL MBA میخون میگفت پدر اینجا مثلا پزشکم آمده، دکترای فرض بفرمایید مهندسی هم هست و زمن مثلا یا خودشم که وکیل بود و دکترای حقوق داشت، منم اینجا هستم، در این عالم بچه هایی هستم که لیسانس گرفتم یه دوره کوتاهی کار کردن ولی به دلیل ویژگی هایی که داشتن هم اکنون اینجا هستن، و بعدم ماجرای مثلا فرض کنید مدیریت بازرگانی یا MBA که من و شما میشناسیم چون در همه زمینه و رشته هست، بنابراین اون پزشک رو برای یه کاری در حرفه خودش مثل بیمارستان و اون دکترای فرض کنید فیزیک یا ریاضی یا مهندسی رو برای زمینه کارهای صنعتی و تکنولوژی، و اگر یه کسی در چارچوب موضوعی حقوقی بود آماده میکرد برای هم خدمات دولتی از یه طرف، هم اصولا سازمان های اقتصادی و یا سیاسی، و خیلی روشن است که اینجا یه نوع دیگری از ترکیب علم رو به دلیل ویژگی‌های اقتصادی خودشون دارن و اجتماعی، در حالی که شما از یه جای دیگه میاد که حتی تقسیم بندی علم با توجه به ویژگی‌های ایران مختلف و متفاوت بوده. ضمناً شما همینقدر که 2 ماه هست که اینجا آمدید، این تازگی شما که یه مشخصه همه آدم هست با خودش مقدار نگرانی رو به دلیل کمدانی یا بی‌اطلاعی به وجود میاره و اصلا مسائلی رو موجب میشه که وقتی که انسان برمیگرده بهش نگاه میکنه میبینه چقدر کودکانه بوده، ولی وقتی من و شما نمیدونیم، در حالی که ممکنه آگاهی های خاصی در یه زمینه داشته باشیم، خب تو مرحله کم سواد و بی سوادیم. به همین جهت است که شما یه نگاه مجددی بکنید که خاطرتون آسوده باشه این رشته تحصیل و یا بعدن کار، هم از این که بخواید در امریکا یا یه جای دیگه یا ایران باشید، با آموزش شما، علاقه های شما، توانایی های شما، نوعی که میخواید زندگی کنید سازگاری داری یا نه، و الا مثل بسیاری میشید که ممکنه یه مدرکی بگیرن که واقعا ازش استفاده نکنن، در حالی که اگر مدرک دیگری میگرفتن میتونستن ازش استفاده کنن. ولی اگر این رو پذیرفتید بعدن باید واقع بینانه با این موضوع روبرو بشید یا خودتون روبرو کنید که آیا من توانش رو دارم یا نه. مقصود از توانی نیست که ظرفیت علمی یا هوشی و عقلی شما زیر سوال. مسئله وقت در اینجا مطرحه، برای اینکه من خودم چون این تجربه رو داشتم، من با دو تا فوق لیسانسی که در رشته اقتصاد و روانشناسی بود به امریکا اومدم، ولی حالا دانشجوی دوره دکترای جامعه شناسی هم. و در اینجا 7 نفر دانشجو هم بیشتر نبودن، یعنی اونا 6 نفر و من یکی، و اونا تمامشون همشون سپید ریدینگ رو میدانستن، یعنی همشون بین 150 تا 200 صفحه کتاب رو میتونستن در یه ساعت بخونن و من یه همچین توانی رو نداشتم. بنابراین من وقتی خاطرم از اون اتاقک های دانشجویی که در دوره دکترا هست در دانشگاه یوتا بودم، میدیدم که یکی از اینا رفت یه ساعت و نیم بعد آمد کتاب رو خونده، من هنوز توی فصل اول موندم و در نتیجه وقتی که روز گفتگو می آمد همه اونا مثلا 5 تا کتابی که باید میخوندن و خوانده بودن، من کتاب دوم رو خونده بودم، یا ای بسا با اونا یه گفتگوی درباره 3 تا کتاب دیگه می کردم و هرگز به اونا نمی رستم. با وجودی که برخی از اوقات من از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا که 30 ساعت بود کتاب می خوندم، یعنی واقعا داستان 24 ساعت نبود، 30 ساعت بود. این هم نه به دلیل امتحان، فقط به دلیل بودن، برای اینکه اونجا در یه همچین جمع کوچکی و درگیری که دانشجو با استاد داره و ای بسا برخ از وقت استاد هیچ حرفی نمیزد، این دانشجو هم بودن که با هم بحث میکردن، بسیار طبیعی بود که شما باید میدانستید و دیگه مخصوصا درباره مواد و متریال و نقد همون مطلب خوانده شده صحبت میشد، بحث عمومی نبود که شما از آگاهی و دانش دیگرتون استفاده کنید. و اگر شما این رو میفرمایید، من این تجربه سخت و تلخ خودم اینجا داشتم، ولی از اونجایی که کاملا مصمم و مطمئن بودم که کار من همینه، من گوششم رو میکردم به این امید که بتونم آنچه که انتظار دارند برآورده کنم. ولی هست دیگر جامعه امریکا و مثلا محیط علمیشون این است که حداقل در رشته‌های مانند ما، مال شما رو نمیدونم، گرچه اصلا نمیدونم کجا شما هستید، حسنیت و میل به همکاری و یاریشون فوق‌العاده است. یعنی کاملا من رو که از یه جای دیگه آمدم و موانع و محدودیت‌هایی دارم رو کوشش میکردن از اون جنبه‌های دیگری که اونا خودشون ازش بی‌خبر بودن از من بیشتر بپرسند و بدانند و منو در اون زمینه‌ها ارزیابی کنن تا اینکه من رو به جامعه امریکا و به موضوع و مسائل امریکا برسانند و بکشانند. و به همین جهت بود که من رو یه مقداری برای خودم و با خودم تو این زمینه کمک می‌کردن. ولی اگر این یاری و همکاری نباشه و این شناخت دست نده و به هر حال مثلا تعداد دانشجو آنچنان باشه که شما رو هم وارد اون به اصطلاح یونیفرم همه بخوان بکنن، خب اون وقت است که قامت من و شما با این لباس ها به این راحتی نمیخانه و درش قرار نمیگیره و اونجاست که به هر حال نگرانی هایی رو موجب میشه. ولی شما به نظر من به گونه ای که صحبت میکنید و حتی طریقه ای که مطلب رو ارائه کردید بیشتر بوی تردید خودتون رو داره و دودلی های مربوط به خودتون رو، و به همین جد است که اون رو یه مقداری ارزیابی کنید که بعد از این همه به هر حال کوشش ها و زحمات یه دفعه احساس نکنید که راه بهتری هم می بود و اگر می پرسید و مشورت می کردید شاید جای دیگری پیدا می کردید. برخی از اوقات هم متاسفانه در رشته های دکترا تو این زمین های تخصصی هم رقابت بالاست و هم محدودیت فراوانه، و به همین جهت هست که برخی از اوقات ورود به یه رشته و یا پذیرفته شدن، هر اندازم که باش خوشحال و راحت نباشیم، در حقیقت آخرین و یا بهترین انتخاب ماست.
این دکتر باشی برای افزایش تمرکز هست، یعنی حالا من تمام اون دو تا مسئله که شما فرمودید رو با خودم هر روز بعد از اون تجربه بخونم، احساس میکنم که همچنان باز هم تمام مدت ذهن من جای دیگه رو پراکنده هست، یعنی حالا بلا اگر بخوام خودم عمیق نخونم مسئله، یعنی خیلی من خود نمیتونم تمرکز بکنم. این مشکل رو حالا قبلا هم داشتم ولی چون عدد و رقم بود بالاخره من از پسش برمیومدم، ولی دوشون یه متن سیاهیه که تمامش نقطه‌های ریزه و باید تمام مدت ذهن کاملا رو متمرکز باشه. این خیلی من رو آزار میده و اینکه خیلی هم سعی کردم، یعنی دارم جام رو عوض کردم، نمیدونم فضای خونه رو نورش رو تنظیم کردم، تمام این کارهایی که فیزیکی میشد انجام دادم، ولی واقعا نتیجه نگرفتم.
نه ببینید عزیز، چون وقتم کمه داریم بفرمایید، اولا شما خود این نگرانیتون سبب پراکندگی ذهنتون میشه، یعنی عامل اصلی که پراکندگی ذهن یا عدم توجه و تمرکز وجود بدون تردید استرابه، و بعد از اون خب ناچار یه ذره غم ناشی از نگرانی که به نوعی حالا افسردگی نیست ولی خفیف اون هست، و ضمناً خشمی که انسان میتونه پیدا کنه با شرایط و موقعیت، حالا اگر نه با خودش و درس که اونم میتونه باشه. پس موضوع کمبود توجه و تمرکز یکیش برمیگرده به مسائلی که موجب این عدم توجه و تمرکز میشه، افسردگی و اضطراب و یا خشم و یا هر احساس بد و منفی دیگه ای حتما هست. دومی که اگر یه اشاره‌ای داشتید که از قبل هم کمی مشکل توجه و تمرکز داشتید، خب با این وضعیت میتونه تشدید بشه. سوم، اگر واقعا مسئله شما توجه و تمرکز باشه، نه تردید و نگرانی که من بیشتر اون رو میبینم، خب بر این کار میشه حتی در کوتاه مدت که اشکالی نداره دارو مصرف کنید. علتش هم هست که اون دارو کاملا این توجه و تمرکز رو به شما بر میگردونه، یا اگر فرصت و امکانش باشه چون در حد محدودی هست میشه از طریق نورو فیدبک شرایطی فراهم آورد که این توجه و تمرکز باشه. ضمناً یک کسی باید با شما صحبت کنه برای که روش و راهی که شما مطالعه میکنید برخی از اوقات خودش موجب پراکندگی ذهن و یا عادت و انتظاری که دارید، همونطور که عرض کردم مثل کسی که باید بفهمه تا پیش بره. نه، اگر شما فرض رو بر این بگیرید که نه بگذار بار اول فقط پیش برم و خیلی تمرکز نکنم، ضمناً به خودتون میتونید یه هشدار بدید، یعنی کنار دستتون فرض کنید یه دکمه قرمز میگذارید که همینقدر که دیدید از موضوع دارید خارج میشید و فکرتون میره، چون دکمه قرمز توجه شما رو جلب میکنه برمیگردید و میگید حالا وقت تصور و یا تخیل نیست، بلکه سراغ واقعیت برو، یا به کشی که معمولاً آدما به مچشون میبندن رو میتونید بگیرید و بکشید و خودتون رو برگردونید. و ضمناً چون این یه عادته، اگر 50 دفعه 100 دفعه جلوش بیستید احتمالاً از صحنه ذهنتون میره بیرون. من برای دو ماه بودن شما در امریکا و تغییر رشتتون و نوع انتظاری که در اینجاست و محیط دانشگاهی و محیط غریبه، اصلا حالتون غیرعادی نمیبینم. یه ذره بیشتر به خودتون فرصت بدید، بعدم با استادا تو این زمینه درباره مسائلتون صحبت کنید، همینقدر که همکاری اونا و یا درک و پذیرش اونها رو داشته باشید، خودش هم به تردیدتون و هم به نگرانیتون به مقدار زیادی پایان میده، و اونو اگر از بین ببرید من فکر کنم شمایی که در ایران موفق بودید اینجا در محیط ساده هر اندازه با حجم بیشتر و انتظار بیشتر میتونید موفق باشید، برای که ما در ایران بیش از اونی که انتظار از همون میرفت درس بخونیم باید نگران میبودیم تا درست درس بخونیم. به هر حال اگر یه یکی دو ماهی میخواید صبر کنید، اگر مطلبی بود تلفن کنید، با کمال میل در خدمت هستم.
خیلی خوشحال شدم.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
در لبونین گلات مارکت در پیکو آنچه که میخواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یک شنبه کباب خوشمزه لبنانی گلاد مارکت با
واقعا خوردنی است.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی داریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لبانی گلد مارکت، پیکو بین رابرتون و دوهینی.
310-271-43-43
310-271-43-43.
امسال برای روششانا و یوم کیپور کنیسای موریس فایر پلیس رو انتخاب کردم که ضمناً برای جوانها هم ایداله. با خوش‌صداترین خزان از اسرائیل و با سخنرانانی چون ربای جوان سخایی، هنری منوچهری، بهرام آقلرپور مراسم برگزار میشه. آدرس موریس فایر پلیس 91 18 وست پیکو بولوار، تلفن 310-780-0440 310-780-0440. کیدیش هم سیف میشه.
JustDeals.com روزانه در وبسایت JustDeals.com 4 جنس جدید از وسایل الکترونیکی گرفته تا آشپزی و غیره تا 70% زیر قیمت به فروش میرسند. این هفته یک دوربین پولاروید 69 دلاری به قیمت 17.77 دلار، یک دستگاه سکنر قابل حمل 199 دلاری به قیمت 54.99 دلار و یک دستگاه مارگاریتا میکر 80 دلاری به قیمت 22.77 دلار به فروش رسیدند. این اجناس روزانه تغییر می کنند. JustDeals.com هر سه‌شنبه 12 ظهر برنامه تحت عنوان جایزه با اجرای حسن خیاط باشی به شما تقدیم می کند. برای حضور در استودیوی رادیو ایران و شرکت در این برنامه پر جایزه با رادیو ایران تماس بگیرید. فراموش نکنید با استفاده از کد KIRN670 به هنگام سفارش 10 دلار به بالا 5 دلار تخفیف ویژه دریافت کنید. JustDeals.com.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید؟ دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
ایی، چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارش ناخون گرفتم.
آخ،
نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارش ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که همین امروز چهارشنبه 21 سپتامبر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از ساعت 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیوی خواهم داشت. این کنفرانس مانند همه کنفرانس های من 8 هفته طول خواهد کشید. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید سی دی و دیویدی برنامه های مختلف رو، چون هم اکنون 205 سی دی و 103 دیویدی در باره 21 موضوع مختلف از سمینارها، کنفرانس‌ها و یا برنامه‌های تلویزیونی تهیه شده که میتونید به اون مراجعه بفرمایید، درباره آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم، که اینا به صورت سمینار هستن و بعدن کارهایی در چارچوب پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی که 40 برنامه هست و 65 ساعت همچنین مثلث زحمت و نکبت هست. ترس و اضطراب، وحشت، افسردگی، شیدایی، خشم و عصبانیت و استرس، فشار روانی اجتماعی. و بعد موضوعاتی مانند چرا ازدواج، چرا طلاق، پنجا باید و نباید در زندگی زناشویی، سینگل پرنت یا خانواده تک سرپرست، و اگر جوان بودم، و بالاخره راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس. این مجموعه همون گونه که عرض کردم که 205 سی دی و 103 دی وی دی هست. برخی از سی دی ها دی وی دی هم دارن، برخی ندارن، و میتونید یا از طریق تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام
کن صدای منه. بله صداتون کمی آهسته است، بلندتر صحبت کنیم ممنون. بفرمایید.
اوکی، من دو تا بچه دارم، یکی 28 سالشه، یکی هم 25 سالشه، دو تاشون کار میکنن، حقوق بعدی هم نمیگیرن، ما توی کانادا زندگی میکنیم، ولی هنوز به یه نوعی من به بچه کمک مالی میکنم، به طور مثال اگه مسافرت میرم یا گاهی وقت اجاره کم دارم بدن، چون ما یه آپارتمان خریدیم، دو تاشون زندگی میکنن، توان 1300 دلار این آپارتمان هزینه شونه، ولی من ازشون خواستم دو نفری 400 دلار 800 دلار میشه بدن، گاهی وقت میدن گاهی وقت نمیدن. یه عدم توافقی بین من و همسرم، ایشون میگه که بعد اینه یاد بگیرن که رو پای خودشون باشن، مستقل بشن، ولی من یه احساس گناهی انگار دارم که اینا خیلی اذیت شدن به دلیل زیادی، به خاطر اینکه ما تو ایران دو تا سیاسی بودیم، از این خونه به اون خونه، بعدش هم مجبور شدیم ایران رو ترک کنیم، بعد ترکیه به کانادا، و بعد تو همین کانادا هم یه مدت رو یک از شهر سرد اینجا بودیم، بعد از اونجا مجبور شدیم بیم به شهر دیگه به خاطر سرمایه شدیدی که داشت. به اضافه این که تو خانواده من بیماری افسردگی، اسکیزوفرنیا و بایپولار هست، و من این وقتا نگرانم که بچه منم به اصطلاح تاثیر گرفته باشن به خاطر این شرایط ژنتیکی هم که ما داریم. حالا نمیدونم که من درست میگم یا
شوهرم. ببینید سرکار خانم، بذارید اینجوری عرض کنم. ببینید موضوع اصلی و اساسی واقعا تناسب و اون ارتباطی است که مفید و سازنده هست. اولا این که من و شما برخی از اوقات به دلایلی نتونستیم نقش اصولی و اساسی تو پرورش، تعلیم، تربیت بچه‌ها داشته باشیم، به هر حال باعث تأسف، ولی واقعیت داره. خیلی از اوقات اینا زمینه‌ای فراهم می‌کنه برای گرفتاری‌ها یا بیماری‌ها یا عقب افتادگی بچه‌ها و یا ناتوانی‌هاشون. بنابراین خب شاید اگر من و شما یه فرزندی داشته باشیم که در یه محیط آرامی باشه، میشه انتظار داشت که دبیرستانش رفته باشه، 18 سالگی دیپلمش گرفته باشه، تا یه 10 سال اول زندگیش هم عالی ترین مدارج علمی و دانشگاهی یا به هر حال مهارت‌های رو آموخته باشه، به راحتی بتونه رو پای خودش بیسته، تا اونجایی که بتونه زندگی خودش رو اداره کنه، اضافه هم داشته باشه، هم برای دیگران هم برای آینده خودش. حالا پس اگر من فکر میکنم، اگر چنین، نمیخوام وارد بحث جزئی شما بشم، اگر مثلا من به دلیل شرایط و وضعیتی که داشتم، هرچی اصلا مهمم نیست که گناه و تقصیر با من بوده یا نبوده، و بچه های من آسیب دیدن و نتونستن وقتی که به 25 و 28 میرسن روی پای خودشون بایستن، و به هر حال ما موانع و مشکلاتی براشون به وجود آوردیم، خب حالا کمک کردن به اونها ضروری و لازمه. حالا این کمک در هر زمینه میتونه باشه، از جمله مالی. دوم این که ما در یه وضعیتی هستیم که یه امکانات مالی داریم که میتونیم زندگی خودمون رو بگذرونیم و مثلا به عزیزانمون، حالا اینجا فرزندانمون هم کمک کنیم. ضمناً اونا هم دارن کار خوشش خودشون رو میکنن، از طرف دیگه ولخرجی نمیکنن، هزینه های بیخودی غیر ضروری رو به وجود نمیارن و یک کمبودهایی دارن. خب خیلی طبیعی است که شما حتی اگر از یک کسی هم خبر داشته باشید و امکانی داشته باشید بهشون کمک میکنید. اما اگر موضوع این چنین است که اونا کار و کوشش لازم رو نمیکنن، یا هزینه های بیخودی رو انجام میدن، و یا با وجود کمک ما به یه امنیت و آرامشی و یک شرایطی خودشون را نمی‌رسونن که بتونن به تدریج بیشتر و بیشتر از نظر زندگی اقتصادی یا مالیشون موفق بشن، رو پای خودشون بیستن، زندگی خوبی رو برای خودشون به وجود بیارن، خب اونجا مسئله است. بنابراین من و شما مثل همون کاری که در دوره کودکیشون میکنیم، کمکشون میکنیم که راه بیفتن و متواظب هستیم که راه رفتن رو خوب یاد بگیرن، بعد راهشون کنیم بزنن برن، یا کمکشون میکنیم که حرف بزنن یا بعدن خواندن و نوشتن یاد بگیرن، ولی بعد بقیهش با خودشونه. بنابراین مادام که در مسیر کمک کردن اونهاست به جایی برسن که به مرحله توانایی و خودکفایی برسن، خب اصلا وظیفه من و شماست. اونجایی که فکر میکنیم به دلیل آسیبا و کمبودهایی که ما برای اونها به وجود آوردیم مسائل و مشکلات دارم، خب جنبه جبرانی وظیفه من و شماست. اونجایی که فکر میکنیم این کمک ها میتونه اونها رو برای موفقیت های بعدی آماده کنه و در حقیقت این کشیدن روی زمین به خاطر بدن یه پرواز ایسمانند هواپیما، خب معلومه ما هم این زمین رو خودمون رو هم رازم شده میکشیم. ولی اگر فکر بکنیم که نه، بچه ها طلبکار میشن، تنبل میشن، احتمالاً یه چنین انتظاری رو تبدیل میکنن حق برای خودشون، بعدن اگر یه ماه ندید ناراحت میشن، یا به هر حال همین سبب شده که اونقدرها دل به کار ندن و رفتاری مناسبی رو که میتونن در هر زمینه داشت باشن ندن، خب معلومه اینو کمک کردن ها میتونه درست نباشه. جان
نه دوستشون خیلی بچه خوبی هم، خیلی بچه
شما پولایی که اشاره کردی، نه ببینید شما به پولایی که اشاره کردی خب درآمد زیادی ندارن.
نه همش مایی 2000 دلار.
خب چرا باید بچه های 28 ساله 25 ساله در این حد درآمدشون باشه؟
میگم همونجور که قبلا هم اشاره کردم، به خاطر میگم مسائلی که باید دوستشون نتونستن اونجوری که باید.
به صلاح نه من میدونم، اگه نتونستن شما وظیفتون وقتی میتونید کمک، اگه نخواستن شما وظیفتون دیگه کمک نیست. یعنی اونجاست که باید حتی باشون قرار بذارید که من هر دو سه ماه یه دفعه، حالا هر چه هست، مثلا 100 دلار از این پول رو کمتر میکنم که شما به تدریج پای خودتون بیسته، و بنابراین مثلا فرض کنید یه سال دیگه من دیگه پولی نمیدم، بنابراین اصلا، ولی به تدریج، یعنی فرض کنین من حرف شما رو فهمیدم، مثلا من اگر ماهی 500 دلار کمک کنم، هر سه ماه 100 دلارش کم میشه و بنابراین بعد از 15 ماه مثلا میشه صفر. پس بنابراین شما رو پای خودتون بیستید. اون زمانی که فکر میکنیم این برشون انگیزه و دلیلی به وجود میاره که یه مقدار یا درس بهتر، مهارت بیشتر یا کار بیشتری بکنن یا صرفه جویی کنن، اونجایی که ما فکر میکنیم میتونن بکنن. ولی اگر بچه‌ها دارن تمام کوششون رو میکنن و کم میارن، اونم به هر دلیل، حالا هرچه هست فعلا، خب من و شما هم تا حدودی امکانشو داریم، دلیل نداره که کمک نکنیم. به همین جهت است که یه مقداری مورد به مورد فهم کنیم، مثل مطلبی که براحتی میشه گفت، اگر یه بچه چاقه باید لاغرش کرد، لاغره باید چاقش کرد دیگه. بنابراین این که کدامش درسته به نظر من معنایی نداره. ماجرای سنم یک اهمیتی نداره، مگر اینکه اولا ثابت کنیم شرایط عادی و نرمال بوده، دوم اینا در اون سنی هستن که بر اساس شرایط نرمال نباید بهشون کمک بشه. ولی اگر من میپذیرم که به دلیل مسائل و مشکلاتی که بهش اشاره فرمودید بچه‌ها واقعا آسیب دیدند و در این سیر شرایط عادی و معمولی نداشتن، که از کسی که زندگی عادی و معمولی نداشته، خودش هم آدم عادی و معمولی نیست، انتظار عادی و معمولی که نمیشه داشت. به همین جهت است که من ممکنه کمک کردن به پسر یا دختر 18 سالم خیلی درست نباشه، در حالی که کمک کردن به پسر و دختر 38 سالم لازم و ضروری. علتش هم شرایط و وضعیتی است که او داره یا به هر حال ما برش به وجود آوردیم. بنابراین مورد به مورد فرق داره. تازه در خصوص هر دو تا بچه‌م، برخی از اوقات یکی رو احتمالاً باید چنین کرد و دیگری رو نه. اینا هم باز مواردی است که باید بهش نگاه کنید. بعدم وقتی که تو زندگی میشه خیلی از کارا رو وقتی پول هست با پول انجام داد، من دلیل نمی‌بینم که آدم بخواد دنبال راه دیگه و کار دیگه‌ای بره. بلی مهم اینه که شما بدونید از کاری که میکنید فرزندانتون بهره میگیرن، استفاده میکنن و احتمالاً از خودشون آدم بهتر و برتری میسازن، و بنابراین شما درست بسته کسی که داره میدوه برش دست میزنید یا کمی هم شما هولش میدید. ولی اگر قرار از خوابی دست شما باید این ورون ور بکشیدش، خب معلومه خیلی از اوقات این کمک ها میتونه مفید نباشه. به همین جهت هست که یه صحبت صمیمانه واقع بینانه‌ای میشه داشت و بعدن یه نتایجی گرفت. بعدم چون این موارد به هر حال خیلی خصوصی و شخصی هست، این مقدار باید قابلیت انعطاف هم با عقاید خودمون هم عقاید دیگران داشته باشیم. این است که اگر همچنان میتونید اونا میخوان و فکرم میکنید که در راهند و بالاخره حال و وضع خودشون رو بهتر میکنن، برای یه مدتی موقتی همچنان کمکشون کنید. امیدوارم اونا هم به تدریج بتونن خودکفا بشن، رو پای خودشون بایستند و به کمک شما احتیاجی نداشته باشن. من پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنام کنم. خواهش میکنم. شنگار عجبند با چند پیامی که میشنوید و ساعتی که 4 خواهد شد، بعد از اون من در خدمت شما هستم و با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم کرد. لطفاً با ما باشید.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با موزمترین بانک ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500
نیموز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
برنامه جدید در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیموز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
جای، به مرکز نیه جای، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک، راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک
بله، آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
سرانجام انتظارها به پایان میرسد. افرو پروڈاکشن با افتخار ارائه میدهد شنبه 24 سپتامبر 2011 سابان تیاتر در قلب بیولی با آسف.
بگو چرا باید تنها باشم.
آسف فرامز آسف شنبه 24 سپتامبر فرامز آسف و یک کنسرت استثنائی در سابان تیاتر. تهیه بلیط در کلیه فروشگاه های منتخب ایرانی و سایت های club670.com و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 1-855-82-0 nags.com و offsetmusic.com. sponsored by Power Records. Offset.
سلام بچه ها، چطور حال شما؟ خوشم شما رو دیدم، پیش شما رسیدم، پیش شما رسیدم. میخوان بگم من کیم، چطور اینجا رسیدم؟ اسمم خاله بهاره، ده ها شادی میاره. هستم یه روز تعطیل رادیوی ایران، میام به خونه هاتون، شادی دارم براتون. خاله بهار به زودی با یه دنیا شادی میایم به خونه هاتون. امیدوارم تک تک شما را همینجا ببینم. بله همینجا تو رادیو ایران و رادیو ایران الی با شماره 323-878-1311 تماس بگیرید تا مهمون برنامه خودتون باشید. راستی بچه ها شما هم حتما به همراه بزرگترای مهربون در جشن مهرگان شرکت کنید. حال بهار در جشن مهرگان با برنامه های شاد شاد منتظر شما گلهای بهاریه.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood, and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every four children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
ببخشید. در مورد پسر 11 سال افتران داشتم خدمتون.
بفرمایید.
آقای دکتر من یه 3-4 ماه قبل من باهاتون تماس گرفته بودم در مورد صحبت کرده بودم. حالا نمیدونم یه خلاصه بگم از این حالتاشو. پسرم مریض شده بود توی مدرسه ها به صورت حمله اضطراب و ما دکتر بردیمش گفتن که اضطراب داره و وسواس فکری. الان از حدود 6 ماه تحت درمان داروییه. علتش هم حالا این بود که از وقتی که وارد مدرسه شد هر سال بالاخره یه مشکلاتی براش پیش اومد. از جمله اینکه کلاس اول دبستان که بود با یه مسافرت داشتیم با آمریکا، اون به 1 سال و 2 ماه آمریکا بودیم. کلاس اول و نصف دومش آمریکا بود. از وقتی که برگشت این همین جور یکی از مسائل مهمش اینه که میخواد برگرده اونجا. مدرسه اونجا رو خیلی خوشش اومده بود. حالا وقتی من با شما تماس گرفتم شما فهمیدین که مدرسه نره و ما مدرسه یعنی مدرسه رو ول کرد تقریبا 2 ماه آخر سم نرفت فقط امتحان نشده. حالا توی این مدت های دوسال این مدتی که تحت درمانه یه رفتاراش خیلی تغییر کرده. از جمله اینکه خیلی بچه مثلا آرومی بود، مثلا خیلی مواظب کاراش بود، مثلا کار بد نکنه، حرفش نزنه، مثلا این حالتی بود. الان اصلا اینجوری نیست. هر حرفی دلش بخواد میزنه، مثلا باره کوچیکش رو بشنگ میزن کتکش میزنه و مثلا خیلی تغییر کرده از این نظر. یکی دیگه مشکلی که بهش داریم فکر میکنم خیلی احساس گناه شدید داره آقای دکتر. علتش هم اینه که حالا من نمیدونم علتش من حدس میزنم شاید اینا باشه. یکی که تو بچگی یه چیزای کوچیکی مثلا از جای مختلف برمیداشت، مثلا میدونست که کار بدیه ولی باز این کارو میکرد، ناراحتم که چرا این کارو میکنه. یکیش اینه مثلا تو الانم بعضی وقتا مثلا میگه که من یه همچین چیزی مثلا ور ندارم مثلا این کارو انجام نمیده ولی خب این کارو میکرد قبلا. یکی دیگه اینه که از طریق مثلا اینترنت و اینا یه فیلمای مثل سکسی دیده، از اینم خیلی ناراحت و خیلی احساس گناه میکنه که من اینا رو دیدم مثلا گناه کردم، خدا منو نمیبخشه یه همچین چیز. حالا من روانشناس هم میره صحبت میکنه روانشناس باش. یکی دیگه از مشکلاتی که داره آقای دکتر تو مدرسه که بود و الان نه با بچه های دیگه نمیتونه، یعنی نه اونا اونو میپذیرن نه اون بچه های دیگه رو میپذیره. مثلا حرفاش حرفایی نیست که به درد بچه ها بخوره. مثلا با آدم های بزرگ خیلی راحت میتونه حرف بزنه، مثلا خیلی راحت باهاش کنار میاد ولی بچه اصلا حرفاش بچگونه نیست، بچه ها نمیپذیرن حرفاشو. از جمله اینکه مثلا وقتی برگشت از آمریکا خیلی خواست مدرسه ثابت کنه که آمریکا جای بدی نیست. مثلا این طوری شده بود که بچه ها مثلا دستش مینداختن. این مدتی که مدرسه میرفت این 3-4 سالی که درستان شدن تموم شده مثلا یه حالت شده بود که مدرسه درس انداختیم که درس بچه ها که هان تو مثلا چه حرفایی میزنی آمریکا مثلا خیلی بده، مثلا از جمله میگم این حالا در کشمی به حرفایی دیگر هم همینجوری حرفاش یه خورده از سنش بیشتره، یعنی روانشناسی هم که بردم همین گفته، گفته این دوشش بالاست مثلا حرفاشو بچه های دیگه درک نمی کنن نمی فهمن، اونم بچه های دیگه رو قبول نداره. حالا آقای دکتر اصلا ما نمیدونی که مثلا الان کارهایی که میکنه یکی اینه، مثلا یه بار میاد میگه که من اصلا شما رو دوست ندارم، مثلا شما من رو دوست ندارید، یه همچی چیزی پشت سرش مثلا میاد من رو بغل میکنه، مثلا میگه که نه من خیلی تو رو دوست دارم، مثلا دلم داره تنگ شده، یه همچی مثلا این از این کارا یک کارهای اینجوری میکنه که من اصلا نمیفهمیم که اصلا اینا مثلا کاراش ارادیه غیر ارادیه. حالا ما
نه آخه شما کارای
کمالی کنید.
نه ببینید عزیز، البته شما روزی که پسرتون تو این سن و سال هم داره دوا میخوره هم تراپی میره، به هر حال این مسائل و مشکلات یا پرسش ها رو باید با کسی در میون بگذارید که فرزند شما رو میبینه، میتونه باهاش صحبت کنه، میتونه دربارش عقیده و نظری داشته باشه. من گزارش های شما رو دارم میشنوم، خب اینا نشونه این است که فرزند شما بیماره. بنابراین این حرف آخری که ارادی غیر ارادی اینا اصلا معنایی نداره. اصلا میدونید شما اگر برنامه منو بشنوید مثلا بحثی از اراده نمی کنم، حالا ارادی یه مسئله است. حالا علتی که دارم خدمتتون عرض میکنم علائم و نشانه‌های خوبی نیست، بعدم علائم و نشانه‌های دیگر بدی دیگش این است که شما معلومه اون قسمتی که به شما مربوطه کار تربیتیتون رو ندرست کردی نمکتون میکنین. الان شما مثلا فرض کنین در ارتباط با خواهر کوچکترش حتی یه لغتی رو به کار بردید که البته میفهمم مقصودتون چی بود، که اصلا چه قشنگ خواهرشو میزنه. خب به من بفرمایید که آیا شما تو خیابون جلوی پلیس میتونید کسی رو بزنید؟ و آیا پلیس میسته تماشا میکنه و بعد میده گزارش میده آقا این آقای اون خانم چین قشنگ اونو زد؟ خب عزیز من اصلا نمیپذیرم پدر و مادری که بذاره بچه‌هاش هم دیگه رو بزنن ولی بخواد بره غذا درست کنه یا بخواد خونه رو تمیز کنه یا بخواد دوش بگیره، نکنه هیچ کارا. یعنی ببینید کاری که داره تو خونه شما اتفاق میفته همکنونش هم بد و غلطه. این مثل این است که من تصادف کردم حالا میرم بیمارستان و تو بیمارستانم از دو تا طبقه منو پرت کنن پایین. علتی که میگم شما حرفایی که من میزنید نشون دهنده خیلی کمدانی شماست درباره این موضوع ها و بعدم ناقص بودن و کم بودن معالجه فرزندتون که داره به اینجا میرسه و چه هست رو من نمیدونم. این فرزند شما میتونه یه مقدار گرفتاری ها و بیماری ها داشته باشه، اما یه مقدار هم بدآموزی داشته باشه، اما میتونه اینا نباشه. موضوع ذره عمیق‌تر و سنگین‌تره. فرزند شما در یه مقدار اختلالات جدی روانی رو در خودش رشد میده و ای بسا به زودی ما با یه بچه‌ای کاملا غیر عادی و خارج از اداره و کنترل روبرو باشیم. من نمیدونم، حرفای شما حرفای نگران کننده و خطرناکی است. یعنی برای که بذاره توجه شما جلب کنم به روانشناس و روانپزشک رو میتونید بگید فقط به عنوان کسی که یه چیزی شنیدید، نه اینکه من نظری داشته باشم. اینا علائم به هم ریختگی ذهن میتونه مقدمه اسکیزوفرنی باشه. حالا به من بفرمایید تو خانواده شما بیماری روانی یه دقتی هم بکنید چی وجود داشته و یا داره؟
ببینید آقای دکتر تو خانواده دو طرف ما یه خود مثلا حالت وسواس و اینا هست، یه عمش هم هستن که بیماری روانی دارن که دارو مصرف میکنن، من نمیدونم چیه، ولی خب بالاخره یعنی اسکیزوفرنی و اینا نیست، یعنی یه چیزی که بالاخره حالت عادی دارن، مثلا فکر کنم منیک باشن یا همچین احتمالا اینجور چیز بین دقیق نمیدونم چیه بیماریشون.
خب
ببین چیز عجیب دیگه ای نداریم تو
خانواده. نه اینا به اندازه کافی عجیب هست عزیز. حالت منیک بودن یا بیماری روانی عمه اگر اشتباه نکنم، ماجرای وسواس، خب اینا بیماری های متاسفانه ارثی جدی هن و اینا وقتی که در شرایط نامناسب باشن خب اوضاع رو خراب میکنه. بعدم نه اینکه میدونید با من آشنایید، بچه ها رو ما قرار نیست جا به جا کنیم. این ماجرای اومدن شما به امریکا برگشتون تونم کار درستی نبوده، یعنی همه اینا دست به دست هم میده. الان هم گزارشی که شما میدید نشون دهنده این است که اوضاع بده. یعنی ببینید عزیز، ما نمیتونیم بریم بگیم از یه طرف مثلا یه لباسی رو میخوایم تمیز کنیم ولی از جانب دیگه یه کسی دیگه هم یه مقدار ظرف آشغال بگیره روش بریزه، یا فرض کنید لجن روش بریزه، خب این شسته نمیشه. بنابراین ما روزی میتونیم فرزندمون رو اگر مسئله و مشکلی داره معالجه کنیم که در مسیر بهبودی حرکت کنیم، ولی چیز بد تازه‌ای رو بهش اضافه نکنیم. ولی خب شما با حرفایی که من میزنید نشون میده همه اینا هست. و بعدم موضوع این که اصلا فرزند شما حرف زشت میزنه، حالا از یه طرف میتونه این حرف زشت خیلی بد باشه، برخی از اوقات هم خب حرفی که همه دارن میزنن اونم داره میزنه، حساسیت ما مسئله است. یا فرض بفرمایید که کارهایی که برخی از اوقات میکنه، اما اینکه بچه من مثلا توان اینو پیدا کنه و من پدر و مادر مواظب نباشم که این بره سایتایی رو ببینه که توش مثلا روابط غیر عادی هست، اونم برای بچه تو این سن و سال، خب من پدر و مادر کجا بودم و اصلا چرا همچین دستگاهی رو تو خونم دارم که اصلا به همچه خطراتی منجر بشه؟ مثل این است که من شما بچه‌هامو بنشونم این پشت فرمون یا کلید بشونیم برو رانندگی کنه برگرد، خب میره خودش و دیگرانو به کشتن میره میاد دیگه. یعنی من از حرفای شما چیزی که میفهمم و اذیت کننده است این است که واقع بینانه و مسئولانه با موضوع برخورد نشده. الانم به نظر من مطمئن بشید که روانشناس و روانپزشک خیلی خیلی خوبی دارید، با هفته یک جلسه هم کار به جایی نمیرسه. خودتون و همسرتونم با روانشناس فرزندتون، نه اینکه فقط یه خبری بگیرید الحمدلله خوبه یا اون حرفی که ایشون زدن که از سنش بالاتره، آخه این که اصلا جواب نشد عزیز. این اصلا به نظر من این بحث خب آدمای تو مهمونی هم با آدم میتونن اینو بگن، به علاوه این حرفای قلم به سلام میزنن بچه که نشانه این نیست که حرفای بزرگی میزنه، یا بچه‌ای که خب امریکا بوده امریکا رو دوست داره، مدرسه ایران رو دوست داره، مدارس امریکا رو بیشتر دوست داره یا ترجیح میده، خب معلومه میگه امریکا جای خوبیه، بعدم تو ایرانی که اون همه تبلیغات ضد امریکایی وجود داره، خب بسیار طبیعیه که بچه‌ها میگن یا مسخره میشه، ولی خب این عادیه، این چیزی نیست، این موضوع مهمی نیست. یعنی این یه واقعیتی است که فرزند شما داره بیان میکنه و توی محیطی مطرح میکنه که درست نیست. خب میتونید با یه گفتگوی بهش بگید که پسرم حرف تو درسته، مدارس اونجا بهترن، محیط اونجا آموزشی خیلی بهتره، چنین و چنانه، ولی بچه‌ها اینجا نمیدونن و بعدم ازش استفاده میکنن، بنابراین مثلا تو اینو برای خودت نگهدار مثال، و بنابراین کمکش کنیم که بازیچه دست بچه ها نشه، و الا خب حرفی که میزنه فرزند شما احتمالا هم نظرشه هم نظرش نسبتا درسته. بنابراین مدارس امریکا رو یا مدارس ایران با هم نمیشون مقایسه کرد، اینجا آزادی و راحتی که بیشتر بچه ها دارن قابل مقایسه با مسائل و مشکلاتی که بیشتر بچه ها در ایران دارن نیست. بنابراین یه مقداری آگاهانه باید با این موضوع برخورد کرد و خودتونم باید کمک بگیرید که اشتباهی رو اشتباهات گذشته نگذارید، ولی این حرفایی که من میزنید علائم بد و منفی است، من باش خوشحال نیستم.
آقای دوستو من الان مدرسه ها شروع شده، من نمیدونم اصلا اینو مدرسه بذارم نذارم چیکار کنم.
نه ببینید من نمیدونم، ببینید این حرفیست که باز شما از من میپرسید که من نمیدونم. با شما اونجا روانشناس و روانپزشک دارید، اوست که همه چیزا میدونه. من اون شرایطی که شما میگید که یادم نیست، اگر تو اون وضعیت خاص بوده فکر کردم شاید مدرسه براش مفید نباشه، ولی شما که بچه ای رو اونم نمیتونید خارج از محیط آموزشی نگه دارید، بنابراین محیط آموزشی احتمالاً این است که باید بره مدرسه، ولی باید هم براش آماده کرد، هم یه مقدار با معلمین و مسئولین صحبت کرد، هم با دکترش. ولی اگر کار در حدی است که به دلیل بیماری فرزند شما نمیتونه بره، خب مثل منی که تو بیمارستانم مدرسه نمیرم، سر کارم نمیرم. اگر بازی در میانه، خب از 10 تا بچه بس 8ش نمیخواد بره مدرسه، ولی خب ما که به اون موضوع اهمیتی نمیدیم، مسئله نخواستن یا نتوانستن، ای نمیخواد بی خود نمیخواد، ای نمیتونه خب نمیتونه. بنابراین این اون چیزیست که واقعا دوست روانشناس و روانپزشکی که اونجا هستن میتونن کمک کنن و به شما بگن چک بکنید، ولی من در این باره نظری ندارم. ولی نظر احتمالی من این است که اگر 10 مورد مانند شما مطرح بشه، 9 تاش چون بازیست چاره ای نیست، حرف این است که بفرستش بره مدرسه. اما اگر یه بیماری سنگینی هست و میتونه مسئله آفرین باشه و محیط آموزشی نامناسب باشه، خب بسیار طبیعی است که همچین توصیه احتمالاً درستی نیست، برای که مدرسه محیطی است که رو به هم میزه. من نگران بیماری های دیگه شم، و لطفاً خانواده رو هم چک کنید ببینید بیش از اونی که میدونید چه احتمالاً مال یه ذره فامیل دورتر یا نسل گذشته میدونین در خصوص عمم، ببینید واقعا تشخیصی که داده شده چیه، یا اسم داروشو بپرسید، به دکتر بگید، بگن احتمالاً چه بیماری داره، برای که اونا مسائلی است که احتمالاً فرزند شما گرفتارشه و دونستن اونا خیلی از اوقات کار تشخیص رو یا معالجه رو ساده تر و راحت تر میکنه.
آقای دکتر ببخشید، چیزایی که الان میگه، الان مثلا میگه که من چقدر بدبختم، نمیدونم من دیوونم، من به هیچ کدوم از آرزوام نرسیدم، مثلا اینا. بعد بهش میگیم مثلا چرا اینا رو میگی، مثلا فلانی و فلانی رو میگی، از کدوم از اینا بدبخت شدی، مثلا اینا. میگه که من میدونم، من تو مثلا خدا داره از من انتقام میگیره مثلا که من مریض بمونم، این فکرهای بد رو بکنم مثلا.
خب بگه اینا گرفتاری هاییست که یک کسی غیر از شما میتونه باید صحبت بکنه، ولی خب نمیخوام بگم، ولی این برت و بلاها رو از شما و دوربر شنیده عزیز. و الا خب دیگه به همین جهت هست که به قول شاعر نازم به خرابات که اهلش اهل است، چون نیک نظر کنی بدش هم سهل است، از مدرسه برنخواست یک اهل دلی ویران شود، این خراب دار و جهل است. متاسفانه برخی از جا واقعا دار و جهلند و جهالت، نمیدونم عزیز، و همین جد است که یه نگاهی مجدد بکنید به محیط آموزشیش، شاید یه راه دیگری برای مدرسهش باشه، ولی خب این افکار رو اونا به ذهنش کردن، ولی همه بچه های ایران که اینجوری فکر نمی کنن.
نه فرزن... اینا رو اون خیلی تاثیر گذاشته، مثلا این حرفا، خب بچه های دیگه هم نه شنیدن، ولی رو اونا خیلی تاثیر نذاشته که من نمیبینم که
این دیگه دیگه. شما باید اینا رو بتونستید خونسا کنید، برای اینکه متاسفانه باورهایی که از جانب بسیاری از معلمین کمدان و نادان و بیمار به بچه ها داده میشه در اون جامعه کم نیست، اینجا هم همینطور هست. فقط من و شما به عنوان پدر و مادر یه مقداری باید بچه ها رو برای اونا آماده کنیم. باز اون جمله قبلی من عزیز، در حدی که فرزند شما احتیاج داره و گرفتاره شما نمیدونید، شاید هم هیچ پدر و مادری ندونه، برای اینکه پدر و مادر میتونن برای بچه غذا تهیه کنن اما نمیتونن تشخیص بدن دوای خوب چیه. به همجاست که کمک بگیرید، یعنی شما به نظر من هفته یه جلسه رو باید با روانشناس خوبی کار بکنید، فرزندتون هم همینطور، شاید به تدریج مقداری بتونید این مسئله حل کنید. به هر حال امیدوارم مشکلاتتون حل بشه، ولی واقعا نه اینکه بگم روی خط من نیاید، ولی من واقعا اطلاعاتم محدوده، ولی کسانی که دست اولین اطلاعات دارن خیلی خیلی بیشتر و بهتر میتونن کمکتون کنن. بنابراین اگر روانشناس و روانپزشک خوبی دارید که امیدوارم چنین باشه، اون وقت هر پرسشی هست از اونها بپرسید و امیدوارم بتونن کمک کنن که انتخاب و تصمیم درست
بگیرید. آره، یه سوال می‌کنم.
آخه دیگه خیلی شد. جان بفرمایید.
تو مدرسه آقای دکتر این املاش دیکتش خیلی ضعیف بود. یعنی به طوری که مثلا همین جوری فقط کلمه ها رو پشت دارم می نوشت.
آخه اینا نشان دهنده خرابی کار عزیز، اینا املاش ضعیف نیست، فرزند شما یه جور مقاومت و مخالفت میکنه. من نمیدونم چشه عزیز، نمیدونم چشه، نمیدونه، ولی اگر آدم نمی نویسه یا بازی در میاره که خب مسئله چیز دیگریست. نه، از منی که نمیدونم نپرسید عزیز، این همه مسئله رو شما اونجا وقت دارید، میتونن امتحانش کنن، با خودش صحبت کنن، بچه که اون پرت و پلاها رو میگه جوابی هم برای این حرفا داره، ببینید خودش راجع به موضوع چه میگه، اونجاست که میشه فهمید چه خبره. من شما باید به حدس و گمان بسنده کنیم که به جایی نمیرسیم. به هر حال مواظب خودتون و فرزندتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا باش. شما نجمن با ما باشید.
کاواری تهران House of Legends با افتخار تقدیم می کنم. پنجشنبه 22 سپتامبر بعد از مدت ها انتظار با صدای دلنشین بهزاد. گروه جنجالی کاواری تهران. رقص زیبای شرقی، پنجشنبه 29 سپتامبر بهزاد در کاباری تهران هاوس آف لجند. شماره برای اطلاعات و رزرو جا 818-985-5800.
تو این فکرم که یه کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادوی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر را هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
دکتر سارگون لازاروف مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری همین جمعه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها 818-380-9057.
من دیوید نیتی از دیو سپین اند هاردویر با 22 سال سابقه در کار کلوز اوت کیچن کابینت گرانیت ماربل پورسلن سرامیک تال و مولدینگ در خدمت شما هستیم. اگر شما در کار ریمودلینگ و خرید و فروش املاک هستید با شماره 213-804-3896 213-804-3896 تماس بگیرید. آدرس 332 West Florence Avenue Los Angeles 332 West Florence Avenue Los Angeles.
رادیو ایران اله رسانه نوین مجهز و پیشرفته جوانان ایرانی که از طریق 670 AM KIRN به شما معرفی می شود در فستیوال مهرگان امسال که در اول و دوم اکتبر برگزار می شود از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر مصاحباتی جهت انتخاب میزبان برنامه، تصویربردار، تدوینگر ویدیو و خبرنگار انجام می دهد. شنبه و یک شنبه اول و دوم اکتبر در جشن مهرگان با ما باشید.
دکتر فرباد مجد، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با تخصص در امور طلاق، کلیه امور ورشکستگی و مهاجرت. تلفن تماس با دفاتر حقوقی دکتر فرباد مجد 310-956-4600.
قابل توجه همکیشان عزیز، به خصوص جوانان، کانون سالمندان یهودی ایرانی ضمن تبریک سال نو به اطلاع می‌رساند که مراسم روش هاشانا و یوم کیپور امسال هم مانند سالهای گذشته در سالن باشکوه اینترنشنال بالرون بورلی هیلتون با صدای ملکوتی رباشان آیزک و هزانیم خوش صدا خانم ژاکلین رفیعی و آقای شاهرخ پاکدامن در روزهای 29 سپتامبر، 7 و 8 اکتبر برگزار می‌گردد. مراکز تهیه کارت ورودی: ایلات مارکت، گالری ستاره، سانتا مانیکا گلد کاشر و دفتر کانون سالمندان. تلفن 310-652-3555.
قابل توجه خانم های شیک پوش ایرانی، خانم ترمه روز جمعه ساعت 12 ظهر در مورد شیک ترین لباس های مد زنانه که در بوتیک ترمه موجود است با شما صحبت می کند. جمعه 12 ظهر، بوتیک ترمه، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر جناب دکتر.
خواهشم بفرمایید قربان.
و با سپاس از وقتی که به این جانب برای طرح پرسش میدهید. پرسش این جانب در مورد فرهنگ اغراق و مبالغه و مداهنه یا تملق در میهن گرامی ما ایران و مقایسه آن با سایر فرهنگ هاست. البته اغراق مبالغ و مداهنه و تملق در سایر فرهنگ ها هم وجود داشته و دارد، اما نه به اندازه ایران. مثلا اغراق و مبالغ و مداهنه جزء صنایع شعری و بدیهی در تاریخ ادبیات ما بوده و هست و اگر هم اشتباه نکنم استاد آن شاعری بوده است به نام عنصری. پرسش این جانب این است که آیا تا چه حدودی چنان فرهنگی باعث وجود آمدن حکومت‌های تک نفره و دیکتاتوری شده است؟ و یا اینکه بالعکس این حکومت‌های تک نفره و دیکتاتوری هستند که موجب چنین فرهنگی می‌شوند. به عبارت دیگر کدام علت است و کدام معلول؟ و آیا هر دو می‌توانند با توجه به سابقه طولانی تاریخی و اجتماعی ایران و فرهنگ پدرسالاری و غیره با هم علت باشند و هم معلول؟ اگه اجازه بدید من از رادیو گوش می‌کنم، با سپاس فراوان از جوابی که خواهید داد.
لطف محبت است، ممنونتون از پیش می‌کنم. عرض کنم که اولا پدیده‌های نسبتاً پایدار اجتماعی همطور که خودتونم اشاره کردید هم از بالا به پایین هم از پایین به بالا میرن، یعنی هم از سیستم‌های اجتماعی و اصولاً در طول تاریخ ایران سیاسی مذهبی اقتصادی به مردم خورانده میشن، هم مردم برای سازگاری و احتمالاً بهبود زندگیشون اونها رو به فرزندانشون منتقل میکنن و از اونها میخوان که چنین باشن. فرض کنید اگر در یه جامعه احترام و اطاعت رو از بالا برای کنترل و به وجود آوردن نوعی حکومت زمین ساز میشن، من و شما هم برای این که فرزندان مناسب با محیط اجتماعی بار آورده باشیم اونا رو به احترام و اطاعت میخوانیم، به ویژه این که حداقل در کوتاه مدت برای خود ما هم به عنوان پدر و مادر مفیدند و مطلوب. بنابراین پدیده‌های اجتماعی یا آنچه که در یه جامعه برای مدتی باقی میمونه معلومه یه کارکردهایی داره، هم در سطح به اصطلاح کلان، هم در سطح خرد، هم در سطح عمومی اجتماعی، هم در سطح جزئی. مطلبی که میفرمایید درست است. اصولا فرهنگ ایران یا فرهنگ 2000 ساله ایران یه مقداری به دلایل بسیار فرهنگ کلامی و یا به هر حال محاوره‌ای هست و در قول ما از بسیاری از فرهنگ ها و جوامع جهان جلوتریم، ولی خب متاسفانه هم در عمل نمیشان چنان بود، هم در عمل به پای قولمون نمیرسیم. وقتی که به قول میرسه میتونیم فخر باشیم و وقتی که به عمل میرسه میتونیم احتمالا سرفکندگی داشته باشیم. اما بریم سراغ ماجرای دو چیز که با هم کمی متفاوتن. اغراق و قلوف کردن یه مقداری برمیگرده به زمینه غیر واقعی بودن انسان، یعنی انسان وقتی که با واقعیت‌های کمی خودش رو آشنا نمی‌کنه پدیده‌های کمی رو وقتی در قالب کیفی می‌بینه دیگه مفاهیم مثلا عددی براش معنایی ندارن. بنابراین چند دفعه گفتن رو به 100 دفعه گفتم یا 1000 دفعه گفتم یا چند لحظه انتظار رو به چند ساعت منتظرت بودم یا اگر یکی دو دفعه از جانب کسی شما بی‌اعتنایی بشنوید، تو هیچ وقت به من هیچ وقت اعتنا نکردی با وجود که 30 سال زن و شوهرید، یا اگر یکی دو بار به حرف شما توجهی نکنه تو هیچ وقت به حرف من گوش نمی کنی و یا نکردی در حالی که 50,000 بار به حرفش توجه کرده و گوش کرده، ولی این دو بار رو میاره و پس میکنه همه گذشته رو. فرهنگ سیاه و سفید، فرهنگ کیفیتی است و در این حال این فرهنگ کیفیتی دو تا ویژگی پیدا میکنه. یکی زمینه باورها و اعتقاداتی که تعیین کننده واقعیاتن، یعنی من بر اساس اعتقاداتم چون فکر میکنم مثلا مردم اروپا با اعتقادات خوب من همخوانی ندارن، پس مردمان بدبخت و بیچاره‌ایه، پس اونا آدم های خوشحال و خوشبختی نیستن. حالا اگر مطالعات نشون میده 10 تا کشور خوشبخت جهان 9 تاش اروپایی ها هستن، خب اون وقت من بحث خوشبختی رو زیر سوال میبرم. همونطوری که وقتی که بحث آزادی میشه دفعه آزادی غربی و مفاهیم آزادی شرقی رو مطرح میکنیم، در حالی که احتمالا همونطور که یه قانون طبیعی وجود داره در این زمینه هم در تحلیل نهایی یه نوع تعریف بیشتر برای این آزادی معنایی نداره، چه فلسفیش و چه از دیدگاه فلسفی علمیش. بنابراین خیلی راحت میشه گفت که در جامعه‌ای که یه مقدار مسائل واقعی و کمی جای زیادی نداره اغراق و قلوف هست، اما در چارچوب مداهنه و چاپلوسی اون یه مقداری برمیگرده به چند چیز. از نظر فردی برمیگرده به نظام خانوادگی ما و نظام چند زنی. و بعدم قدرت و فاصله زیادی میان مرد و زن. از طرف دیگه برمیگره به ماجرای طایفه‌ای و ایلاتی بودن و یا قبیله‌ای بودن ما که اون خودش سلسله مراتب یا هایرارکی به وجود میاره که همیشه شما وقتی که با یک کسی صحبت میکنید همیشه باید در ذهنتون داشته باشید من از او بزرگترم یا کوچکترم. اگر از او بزرگترید همینجوری هرچی دلتون خواست میگید و خاطرتون هست جز در موارد مهم یا وقتی که فرد جرأت کنه کسی با شما مخالفت نمیکنه، و اگر فرض بفرمایید که کوچکتر هستید تمام مدت مجبورید آنچنان صحبت کنید که خشم و قهر طرف رو بر نینگیزید، و بنابراین ترتیب کار این چنین میشه. بعدم برای بنوان یه صفت احترام رو قائل میشن و احترام عبارت از این است که فرض کنید به چشم پدر یا مادر نگاه نکنیم، سوال نکنیم، اعتراض نکنیم، مخالفت نکنیم، و حتی بچه که چیزی بهش میگه جواب میده به عنوان کسی که جواب میده به عنوان کار بد تلقی میشه. وقتی نگاه میکنه حتی لغت چشم دریده رو برش به کار میبریم، چون قراره چشمش روی بنده یا سرش رو پایین بیاندازه و اطاعت کنه و خجالت بکشه. خب وقتی شما در محیط خانوادگی این رو اساس پرورش و تعلیم تربیت میذارید یه دم حسرتش رو میخورن اون ایام نیست، خب معلومه مقدار برده و بنده بار میارید و این بردگان و بندگان چاره جز دستبوسی و پابوسی ارباب و بردهدار ندارن و تا مرز حتی بره بار آوردن میریم که بعدن گرگ پیدا میشه و بره ها رو میخوره، با هم خوشحال هستیم که بقیه رو نخورده. و این رو حتی شما در وقتی که یه تصادف میشه 5 نفر توش هستن 4 نفر میمیرن هنوز میگید خدا رو شکر اون یکی نمرد. هیچ وقت نمیگیم چرا نمیشه خدا رو ناشکر بود اگر او این کارو میکنه برای اون 4 تایی که مردن، و در نتیجه بیماری رو به هیچ کس نسبت نمیدیم اما شفا رو به اینکه دیگری داده نسبت میدیم. یعنی اینا نشون دهنده یه نگاهی است که در سطح خرد و در میان مردم در محیط اجتماعی و خانوادگی حتی به عنوان باورها و اعتقادات و یا امور و اصول پذیرفته شده آنچنان جا افتاده که به صورت حتی ناآگاه و خودکار ما اونها رو بدون که حتی باوری هم داشته باشیم ازش استفاده میکنیم، اینقدر مسئله ناآگاه شده. اما وقتی که این وضعیت رو شما به سیستم سیاسی میبرید یه مرتبه متوجه میشید که طی اقلا 1000 سال از این 1500 سال اخیر ما حکومت هایی که داشتیم اینا ایرانی نبودند و نوع حکامی که بودند از طریق بیرحمی و ترس به جان و مال و حتی نوامیس مردم تجاوز می کردن. و در یه چنین محیط مبتنی بر ظلم و زوری شما چاره جز تملق و چاپلوسی ندارید، و بعد این تملق و چاپلوسی رو اونها یه مقدار اجتماعی می کردن از طریق شعرهایی که می گرفتند و به اونها سلب و پاداش و انعام بسیار می دادند که از اونها تعریف کنن و به نوعی حقارت و کوچکی بقیه رو به خاکپای مبارکشون اعلام کنن، و این رو شما به عنوان یک نوع واقعیت تاریخی به راحتی می تونید بشناسید. و اون ترکیب کلامی بودن ما و از جانب دیگه این حالت چاپلوسی و تملقی که اشاره کردید سبب میشه که از یه طرف ما وقتی که از خدا تعریف میکنیم آنچنان صفاتی رو برای اون نسبت میدیم که مطمئنم خود خدا هم معطل میمونه یعنی چه، و اصلا کتابهای ما با یه عالمه مثلا ستایش و تشکر و شکر برای هر نفس و اینها مطرح میشه که مثل اینکه ما اصلا بدهکاریم که احتمالا تنفسی باید بکنیم و یا ریه‌ای داریم و هوایی احتیاج داریم. باید به این که چرا به ما ریه دادن و احتیاج به هوا داریم کسی حرفی نمیزنه، اما حالا که ریه داریم و به ما هوا میدن برای هر نفسی باید شکر کرد. اصلا تمام زندگی رو باید گذاشت کنار، فقط برای نفس کشتن تنها باید همه عمر شکر گذار بود. و در نتیجه یه تعریف و توصیفی از خدا به صورتی در میاد و اصلا خطبه ای همین گانه خونده میشه و همین جوری لیلی به لالای چیزی و کسی که نمیدونیم، و ریشش هم یا عادت است یا وحشت یا به هر حال بازی که یاد گرفتیم اون رو درست میدونیم، و هرچه غلیظ‌تر و یه برخی از اوقات هم به یه زبون اجنبی باشه نشون دهنده این است که یه امتیاز و برتری داریم. وقتی هم که به ستایش معشوق میرسیم، در حالی که این معشوق رو در هیچ زمینه انسانی اهمیتی برش قائل نیستیم، در توصیف ظاهر و زیباییش و یا حالاتش که حتی در هر تار موی او چه هست و برخی از اوقات تمام جهان رو به یه تار موی او هم نمیدهیم و خیلی از اوقات این پیچ تار مو هست که همه زندگی ما رو چنین و چنان میکنه و اون سیاهی شب رو میاره و اون لبخند رو به گل و شکوفه و شگفتن غنچه تشبیه میکنیم، ولی احتمالاً اگر به ته ماجرا نگاه کنید میبینید همه اینا یه بازی است و یه طرح نمایشی است، بعدم آخر کارش جزء تمایل خیلی کوتاه مدت فیزیکی مکانیکی جنسی، اونم در حال بیخبری که او شراب میریزه و ما میخوریم و بعدم همین جایگاهی نداره. به همجاست که شما از این زنی که این همه اشعار بزرگ ما هست، از 100,000 بیتی که در توصیف این همه عشق و زیبایی زن هست، شما 100 بیتی که از توانایی‌های او، خوبی او، مهربانی او، آگاهی او، دانایی او، پرستاری او، مواظبت و مراقبتش اصلا خبری نمی‌بینید. و واقعا اولین بار شاید پروین اعتصامی است که اونم به عنوان یه زن حرفی میزنه و بعد یه نابغه‌ای مثل فروغ فرخزاد هست که جرأت به خودش میده که یه نگاه دیگری به همه این موضوعها یا بیشتر این موضوعهای اساسی بیاندازه. ولی به همین جهت است که چون این همه اغراق میکنیم و ستایش میکنیم و افراد رو باد میکنیم و اصلا همه ما تلمبه به دست را میفتیم که هر بزرگی رو که پیدا کردیم بلافاصله او رو پربادترش کنیم و ازش یه حرفایی بزنیم که اصلا برخی از اوقات باید تعریف کرد اصلا مقصود ما از این لغت چه هست، برای که چیزی ساختیم و پرداختیم، وقتی هم که میرسه به خراب کردن و نابود کردن دیگران، از نظر فحش و ناسزا احتمالاً در حدی که من میدونم در جهان احتمالاً اولیم. یعنی هیچ جامعه این همه فحش و ناسزا از پدر و مادر و مدفوع و ادرار و جد و روح و قبر و کفن و اینا نداره، نداره هیچ جامعه‌ای. و اگر شما اینو به هر زبونی به نظر من ترجمه کنید، بیش از 90-95% مردم اصلا نمیفهمن، یعنی ارتباطی بین موضوع نمیبینن. و این نشون دهنده این است که با یه فرهنگ از یک نظر کلامی که وقتی که به مفاهیم یه مقدار عاشقانه و شاعرانه میرسه اوجی میگیره، ولی واقعا همیشه عرض کردم اینها اوج نیستند و موجند. وقتی هم که به مسائل و موضوعهای عمیق و سنگین میرسه ازش اونقدرها خبری نیست، وقتی به واقعیت مرتبط، اما بازیهای ذهنی و خیالی تحت نامهای متفاوتی رو به وجود میاریم و تو اون زمینه بازی مثل بسکتبال و فوتبال بر هم سبقت میگیرن. البته توانایی ها و مهارت ها و قابلیت فوق‌العاده‌ای هم نشون میدن و اون کاملا تحسین برانگیزه مثل یه بازیکن فوتبال و بسکتبال، اما اینا ارتباطی به جنبه‌های واقعی تولید، به اون صورت مشخص خودش که نیاز انسانیست رو نداره. بنابراین ما یه فرهنگی داشتیم که به دلیل اینکه در چهارراه حوادثی قرار میگیره و اون تاخت و تاز بوده، از بالا این ماجرای اغراق و غلو و ستایش و تعریف و تمجید کاملا به عنوان راه زنده ماندن و زنده بودن داره. و در محیط خانوادگی هم به خاطر سازگاری با محیط اجتماعی و انتظارات اقتصادی و یا سیستم سیاسی و مذهبی، افراد خودشون رو این چنین ها خار و حقیر می دانن و چنین زبونی و بدبختی رو به عنوان یه واقعیت از عزیزان و فرزندانشون می خوان که به عنوان یه نقش انسانی رو میپذیریم و در چارچوب تربیتی ماست. بنابراین هم بالا و هم پایین زمینه رو فراهم کرده که به اینجا برسیم. و به همجاست که بسیاری باز این آداب و رسوم و این همه مقدم و مؤخرات راحت و راضی نیستن. تا تلفن‌هایی که میشه هیچ وقت به بیان مسائل در حالی که جنبه عمومی داره نمیپردازیم و خودمون درگیر این تعارفات میکنیم. و بسیاری از برنامه‌های رادیو تلویزیونی هستن که همین گفتگوها رو به عنوان بهترین برنامه میشناسن، برای که مردم همون حرفای بی پایه، بی مایه، بی ارزش، بی اهمیت رو میتونن روی خطها بزنن و چون خودشون حرف میزنن تشکر کنن از برنامه‌های خوب، در حالی که برنامه خوبی هم در کار نیست. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم، با شنونده بعدی گفتگو داشته باشیم.
دو
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدار و فیل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدار تلفن 818-708-3030 و فیل ایر 818-769-1025 و 55 ایرانیان.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماستخیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می‌شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونتورا بولوار در شهر بودنهیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحه. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کارگذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400. مشاوره اولیه رایگان. عضو 08 ایرانیان.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیورلی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیفت کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده. اه منم BMW 9 خریدم و مشکل فیل اینجکشن داره. کلی باید استارت بزنم تا روشن شه. تازه مدتش هم خیلی کمه. چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در CVT ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، به پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040.
من امیر کیال، سرتیفاید فاینانشال پلانر، از شما دعوت میکنم همین دوشنبه از ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه من درباره تهیه برنامه‌ریزی مالی توجه فرمایید. 949-752-6637 لایسنس نمبر E66016.
رادیو ایران LA، رسانه نوین ایرانی آمریکایی، در جستجوی جوانان با استعداد ایرانی برای میزبانی برنامه، تصویربرداری، خبرنگاری و برنامه‌سازی میباشد. تقاضا کنندگان می توانند از طریق سایت 670amkirn.com با ما تماس بگیرند.
شما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستم میرسونم که امروز چهارشنبه 21 سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر یا 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی نزدیک جمبوری و مین برگزار خواهد شد. این کنفرانسی است که 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیولی هیلز که شامل 205 CD و 103 DVD هست رو در اختیار داشته باشید، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من یه سوالی داشتم برای حفظ مطالب، مثلا وکابیولری، میخواستم بدونم که چقدر تکرار لازمه و این تکرار را باید به چه فواصلی باشه که حفظ زیاد از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت تبدیل بشه.
ببینید عزیز، اولا افراد از نظر این که چگونه مطالب رو بیشتر ضبط میکنن و بعدن حفظ میکنن کمی متفاوتن. دو نوع خیلی آشکارش، یکی چشمی هست و یکی گوشی. یعنی برخی از مردم اگر یه چیزی رو ببینند که خیلی از اوقات از طریق نوشتن دقیق‌تر میبینند به ذهنشون میاد. اگر شما یه مطلبی رو 5 دفعه بنویسید، احتمالاً اگر یه لغت یا هجای بی‌معنی باشه که به جای دیگه مرتبط نیست در ذهنتون میمونه، در حالی که اگر 15 دفعه بشنویدش ممکنه یادتون بره. یه دیگه درست برعکس، وقتی که اون رو میشنوند یاد میگیرند و از طریق دیدن اونقدر ضبط و بعدن ثبت نمی کنند. پس اول باید بدونید بیشتر گوشی هستید یا چشمی، اگر بشه گفت. دوم برمیگرده به این که مطلبی رو که یاد میگیرید روزی که بیانش میکنید این تأثیر فوق‌العاده داره از هر طریق که آمده. یعنی وقتی که شما بازگو میکنید آنچه رو که آموختید و با یه دقتی بهش توجه میکنید که مثلا درست اون رو تلفظ کنید یا بیان کنید، گرچه ممکنه موضوع لغت نباشه بلکه مثلا یه واژه علمی هم باشه، یعنی انرژی روانی رو بهش میدید بیشتر در ذهن جا میگیره. اما درباره این که مطلب چگونه در ذهن بیشتر و بهتر میمونه، خودتون به یه نکته فوق العاده مهم اشاره کردید و اون این است که یادگیری باید با فاصله باشه. یعنی من معمولا روی تخته می نویسم برای دوستان، مثلا فرض کنید می نویسم مثلا انگور، بعد مثلا فرض کنید پرتقال، بعد گلابی، ولی اگر اینا روی هم بنویسم، یعنی انگور و پرتقال و گلابی و سیب و مثلا فرض کنید انجیر رو بنویسم، اگر یک کسی از در بیاد احتمال داره اصلا نتونه یه دونه از اینا رو هم تشخیص بده. مقدار لغت‌هایی است که در هم رفتن دیگه، چاره که روی هم شما گذاشتید، در حالی که اگر من اون رو به ترتیب بنویسم، یعنی از بالا انگور رو بنویسم بعد مثلا گلابی یا سیب باشه، هر کس که بیاد میتونه بخونه. به همجاست که حتما توصیه کسی این است که یادگیری باید با فاصله باشه. این مفهوم یادگیری با فاصله رو برای یه مجموعه من فکر نمی کنم بیشتر از یک ساعت یا 40 دقیقه بشه داشت و به همین جهت است که آدم ها قراره مثلا 40 دقیقه چیز رو بخونن، بعدن اقلا 10 دقیقه ذهن و فکرشون متوجه چیزای دیگه کنن. به دو دلیل، یکی همون حرف که شما زدید از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت، یعنی در حقیقت از طریق ضبط بره به ثبت این اتفاق صورت بگیره، و دوم مطالب روی هم انباشته نشن و بعد کوشش کنیم که اون رو بازگو کنیم. همینجا مطلبی که فان با شنونده دیگری گفتگو داشتم که اشاره به مطالبی امروز شد، شما بسیاری از اوقات هست که باید نسبتاً تند بخوانید و برید. درست مثل این است که اگر شما یه جا رانندگی تندی بکنید توجه و تمرکز بیشتری دارید، در حالی که اگر رانندگی رو آهسته بکنید در یه جایی که ضرر خطر نیست، ای بسا متوجه نمیشید و رانندگی رو به صورت ناآگاه انجام میدید. به همین جاست که سرعت مطالعه خودش اهمیت داره. آهسته بودن بیش از حد و تند بودن بیش از حد هر دو در این زمینه آسیب میزنه. بعدم مهم انگیزه ایست که من و شما برای یادگیری داریم. این انگیزه اگر مبتنی بر نگرانی و استراب باشه، معمولا با خودش فراموشی بیشتری داره و کار یادگیری رو مشکل میکنه. در حالی که اگر انگیزه به جهت شادی و لذت از دانستنش باشه، در ذهن میمونه. به همین جهت است که باید خودمون رو قانع کنیم که این مطلبی که ای بسا باید یاد بگیریم یا حفظ بکنیم، موضوعی است که در کار من، در شغل من مؤثر واقع میشه. بعدن در یه جای اگر طرحش کنم مورد توجه و تشویق قرار میگیرم و بنابراین در خودم انگیزه ای رو برای دانستنش به وجود بیارم که مبتنی بر احساس خوبه. در حالی که اگر من بگم اگر اینو یاد نگیرم بعد نمره بد میگیرم یا ممکن امتحانم خراب بشه، اون وقت است که کار یادگیری یک کمی مشکل تر میشه. یعنی من باید 5 دفعه بخونم تا در مقام مقایسه با وضعیت جالب و جاذبی که تو ذهنم دارم با 2 بار خواندن به اونجا میرسم. به همین جهت است که باید این مقدار انگیزه و هدف رو وارد این سیستم کرد. بسیاری از آدم ها هستن که وقتی این مطلب رو برای دیگران بازگو میکنن، به مقدار زیادی در ذهنشون برای همیشه میمونه، تا اونجایی که گفته شده بهترین طریقه یاد گرفتن یاد دادنه. یعنی شما اگر فرض بفرمایید مطلبی رو میآموزید، ای برای یک کسی تعریف کنید یا به دیگری اون رو بیاموزید، کمک میکنه. در محیطهای دانشگاهی اولا بچه‌هایی هستن که به دیگران درس و توضیح میدن و اون وقت است که برای مدتی میمونه. و جالب اینه که برخی از کسان هستن وقتی شما توضیح میدید یاد میگیرن، در حالی که وقتی خودشون کتاب میخونن متوجه نمیشن. من در دوره دانشکده با دوستی آشنا بودم که از من خواهش میکرد تو بخون بعد برای من توضیح بده. جالب اینه که توی یکی از این امتحانات در ایران هم خیلی حساب کتاب نشد، نمره اون که هیچ گونه دیگری غیر از طریقی که من براش توصیف کردم بود، اون نمرش بیشتر از من شد و نمره هم بود، یعنی کاملا. و این باعث هم تعجب هم خنده هر دوتای ما بود. البته او شاید توانایی های دیگری می داشت که من نداشتم، و یا شاید چیزای دیگه می دونست که وانمود می کرد نمی دونه و می خواست از من بپرسه. اون رو هم انکار نمی کنم، اما اصولا حرفش این بود که وقتی برای من تو توضیح میدی و توصیف میکنی، من مطلب میفهمم. اتفاقا آقای باهوشی بود و یه دنیای خاص خودش رو داشت. حالا مسال هاست که ازش بیخبرم، ولی این کاری بود که از من میخواست. برای منم اتفاقا بهترین بود. خود من وقتی یه مطلبی رو یه دفعه درس میدم، به مقدار زیادی برای همیشه برام میمونه، یعنی اونجاست که جا باز میکنه. بعدم مهم این است که شما در وقت یادگیری موضوعا رو به هم مرتبط کنید. یعنی چرا من و شما در یه رشته‌ای که می‌دانیم مطالب راحت‌تر یاد می‌گیریم؟ برای که مرتبطه. من الان با وجود این سن و سالم، اگر یه کتابی رو بخونم و یه مطلبی داشته باشه، حتی 6 ماه بعد که شما من بگید هم موضوع یادمه، حتی مثلا می‌دونم تو 10 صفحه اول کتاب بود و چون ذره چشمی هستم سمت راست بالای کتاب هم بود، یعنی تا این حد. و به همین جاست که چون مرتبطش میکنم به موضوعهای دیگه میمونه. و البته از اونجایی که مغز با تصویر کار میکنه، هر جا که بشه هر مطلبی رو تصویری کرد، تأثیر خیلی بیشتر و بهتری داره. من سر کلاس معمولا یه مقدار واژه‌های ظاهراً پراکنده میگم، ولی بعداً هم ازشون میخوام. مثلا از این 22 تا چیزی که گفتم بعد از 10 دقیقه چند تاش یادتونه. معمولا اگر 10 دقیقه گذشته باشه و ذهنشون رو مشغول کرده باشم، 6-7 تاش بیشتر حتی باهوش‌ترین یادش نیست. ولی بعداً بهشون میگم که چگونه شما میتونید این 22 تا مطلب رو در ذهن داشته باشید. نه تنها 22 تا رو مثلا میدونن، ترتیبش هم میدن که شماره 4 یا 11 یا 14 چه بود، حتی اگه بگم شماره 15 میدونن چی بود یا شماره 7 چه بود. و فقط با یک بار، اونم با وقتی در همون اندازه قبلی که مصرف کردم. و نشون میده که مغز با تصویر کار میکنه. بنابراین ایجاد یه نوع استاد تصویر ذهنی یا ویژوالیزیشن میتونه بسیار کمک کنه. در این حال یه تکنیک هایی برای یادگیری هست و یا برای مموری حافظه هست، و ضمناً میدونیم فرض کنیم بی کامپلکس و چیزهای از این قبیل هست که اصولاً کمک میکنه به این که نسبت مربوط به حافظه شفافتر مطالب رو بگیره. و بالاخره جمله آخر، شما دو جور فرد رو دارید، یکی این که هرچی نامه و اینا میاد همه رو هم میریزه، یک کسی که قبلا یه طرحای در دقیقت طبقه بندی هایی داره و اینا رو سر جای خودش میذاره و راحت میتونه پیدا کنه. به اینجاست که برخی از ما اصولا ذهن پراکنده ای داریم، مطالب رو روی هم میریزیم، توجه لازم بهش نمی کنیم، همون ابتدا وقت صرف نمی کنیم که اونا رو سر جای خودش بذاریم، بنابراین بعدا نه یادمون میونه نه میتونیم به راحتی پیداش کنیم. به اینجاست که مسئله اصلی و اساسی اون نظم و ترتیب ذهنی در وقت مطالعه هم هست.
بله. ببخشید آقای دکتر، میخواستم ببینم که توضیحات شما خیلی کامل و جامع بود. این کسایی که مثلا برای از طریق ریسرچ میگن که حجم یادگیری مطلب جدید مثلا به اندازه 12 سال وکبیلری روزانه هستش، یا کسایی که ابتکار فلش کارت رو داشتن و مبتکرش بودن، میخواستم ببینم که اینها علمی هستن درسته یا اینکه نه.
من نمیدونم کاری که میکنن چه از نجیب، مثلا فلش کارتی که شما به کار بردید این مقداری سرعت رو میاموزه و به ذهن در حقیقت ضربه میزنه و بعدم چون به صورت یه بازی در میاد کار میکنه. اصلا فلش کارت یه مقداری برای سپید ریدینگ یا تندخوانی ازش استفاده میشده و دستگاهی از اون قبیل یه مقداری کمک میکنه، چه اندازه نمیدونیم. تنها چیزی که معلوم شده اونقدر نقشی نداره ماجرای سبلیمیناله که در بسیاری از مثلا کتاب ها راجبش هست که اگر در پایین تر از آستانه حس باشه کار میبینه، مثلا شب وقتی خوابیدید بگذارید، اونا معمولا بیشتر پریشانی به وجود میاره، ولی باید مورد به مورد و بعدم میزان ادعا رو دونست. اینکه شما بگید این کار 3% یا 7% برای یه عده‌ای کار میکنه یه مسئله است، اینکه مدعی بشید 5 برابر میکنه یا برای همه کار میکنه متاسفانه و معمولا درست نیست، ولی خودتون اونقدر گرفتار نکنید، راه و روشی که خودتون باش بیش از همه راحت ترید و آسوده ترید انجام بدید و با فاصله و ضمناً هم هرچی هم که دیرتر بخونید و تلفن شما قطع شد و بخوابید بهتره. البته من متاسفانه با آخر وقتم هم رسیدم ولی تلفن شما هم قطع شد. به هر حال با امید گفتگو فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز، همین جمعه ساعت 11:30 توجه شما را به برنامه آموزنده خانم صوفی در رابطه با فروش انواع بیمه ها از مستر اینشورنس جلب میکنیم. 818-933-0000.
جایزه، برنامه جدید و تفریحی تقدیمی justdeals.com هر سه‌شنبه 12 ظهر با اجرای هنرمند محبوب حسن خیاط باشی. جایزه سه‌شنبه ها 12 ظهر.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از 10,000 ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کمکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلویزیون